ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن الله
الله الله ترجمان وحی
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور یکایک شنوندگان عزیز برنامه ترجمان وحی سلام عرض می کنم. در برنامه قبل پیرامون رابطه میان ظاهر و باطن قرآن و اینکه نقش واژه‌ها و شناخت واژه‌های قرآن در فهم حقیقت قرآن نکاتی رو عرض کردیم که محصل این بود، گفتیم در فرهنگ قرآن حقیقت قرآن یک حقیقتی ذو مراتب برای ما معرفی شده که هر کس بنا بر میزان طهارت و استعداد و آمادگی روحی خودش میتواند از این مراتب بهره مند بشه، تا با آنجا که تنها اولیاء الهی و مطهرین به حریم حقیقت قرآن و لوح محفوظ و ام الکتاب دست پیدا میکنند، چنان که فرمود انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، آیه 77 سوره واقعه، که این کتاب قرآنی است عظیم و با کرامت، در کتابی در هم پیچیده و مکنون که تنها مطهرون می توانند به آن دسترسی پیدا کنند و با او انس داشته باشند. اما اونچه که مهم بود این بود که گفتیم با توجه به این نکته معلوم می شود اگر در روایاتی برای ما از ظهر و بطن قرآن و ظاهر و باطن قرآن سخن گفته شده، این به معنای مراتب پایین تر نسبت به مراتب بالاتر قرآنه. اصولاً هر مرتبه پایین تری را ظاهر و مرتبه بالاتری را باطن میگن. توضیح مطلب به این ترتیبه که میفرماید ان للقرآن زهرا و بطنا و لبطنه بطنا الى سبعت ابطن، برای قرآن ظاهری است و باطنی و برای باطن آن باطنی تا 7 بطن. این روایت شریفه اشاره به این نکته داره که حقیقت قرآن در نزول خودش تا به عالم دنیا عوالم گوناگونی رو طی می‌کنه و در هر عالم طبعاً قالب و صورت خاص اون عالم رو به خودش می‌گیره، چنان که فرمود و اوها فی کل سماء امرها، در هر آسمانی خداوند امر اون آسمان و شأن اون آسمان رو به اون آسمان وحی فرمود. این مراتب متدرجن به پایین میاد تا در انزل مراتب یعنی عالم دنیا قرآن صورت دنیایی یعنی صورت کلمه و کلام رو به خود میگیره و توسط رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه برای ما به صورت قرآن مکتوب ظاهر میشه. ولی طبیعی است که حقیقت قرآن اون معنا و باطنی است که در پشت این کلمه و کلام برای ما باید آشکار بشه. از اینجا دو تعبیر زیبای قرآن که یکی انزال قرآن و دیگری تنزیل قرآن هم هست برای ما معلوم میشه. انزال قرآن به معنای نزول دفعی قرآن هست و تنزیل قرآن به معنای نزول تدریجی قرآنه. طبیعی است وقتی که سخن از انزال هست نزول دفعی و ناگهانی همه این کتاب عزیز بر قلب مبارک پیامبر اکرم و یا ولی زمان هست، سخن از کلمه و کلام نیست. حقیقت قرآن در صورت نوری و ملکوتی خودش در شب قدر بر قلب مبارک رسول اکرم و یا امام عصر به طور یک پارچه فرود میاد و این گونه فرود آمدن که همان فرود آمدن حقیقت و باطن قرآن هست به او انزال گفته میشه، چنانکه در اول سوره دخان فرمود حامیم انا انزلناه فی لیلت مبارکه. ما قرآن رو در شبی مبارک دفعتن فرو فرستادیم. یا در آیه اول سوره قدر می فرماید انا انزلناه فی لیلت القدر، ما در شب قدر همه قرآن را به یک بار بر ولی زمان و یا بر قلب مبارک نبی اکرم فرو فرستادیم. اما در تنزیل سخن از صورت لفظی و کتابتی قرآن هست که طی 23 سال بر رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه فرود آمد و البته آغاز زمانی او در شب مبعث و در غار حرا بود، که در آیه سوم سوره فصلت به این نکته اشاره می‌فرماید که حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتو قرآن عربی لقوم یعلمون. این یک فرو فرستادن تدریجی از سوی پروردگار رحمان و رحیم است و این کتابی است که آیات او تفصیل داده شد به زبان عربی برای اون گروه و قومی که در قرآن بیندیشند و بفهمند. اجازه میخوام با تلاوت زیبایی نکته سومی که در این بررسی به او باید توجه بشه خدمتتون عرض بکنم.
الف لام را، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت لدن حکیم خبیر.
اون چه که مهم هست و به کار ما در این برنامه میاد این هست که رابطه ما با قرآن رابطه با روح قرآن هست. به عبارت دیگه روح قاری و روح اون کسی که میخواد با قرآن رابطه برقرار بکنه، ارتباط روح او با روح قرآن و باطن قرآنه، چنانکه در سایر ارتباطها هم همین مسئله صدق میکنه. ما در ارتباط با سایر انسانها، حتی با سایر موجودات زیروح، با روح اونها ارتباط برقرار میکنیم و تنها جسم انسانها وسیله ارتباطی برای ارتباط روحها هستند. و همین دلیلم هست که وقتی روح از بدنی مفارقت میکنه، ولو که اون شخص از عزیزان انسان باشه، انسان با بدن او کاری نداره و احساس مفارقت و تنهایی و جدایی با او رو میکنه، در حالی که بدن او در میان ماست. بنابراین هر مقدار روح ما و روح کسانی که میخوان با قرآن ارتباطی داشته باشند مأنوس‌تر با حقیقت قرآن و با روح قرآن باشه، رابطه بهتر و کاملتر با قرآن برقرار خواهد شد. این همون نکته است در آیه 77 سوره واقعه بارها به خدمتتون عرض کردم که می‌فرماید انه لقرآن کریم، این کتاب بزرگ و این کتاب عظیم قرآن است با کرامت، که کرامت به معنای ریشه‌داری، پرباری و کریم بودن و پرمحتوا بودن است. پس این قرآنی که با همه محتوا و کرامت و عظمت در پیش روی ماست، حقیقت او در کتاب مکنون و در هم پیچیده است که هر کس به میزان طهارتی که دارد با اون حقیقت میتواند ارتباط برقرار کنه. و طبعاً مفهوم مخالف این آیه شریفه این می شود که کسانی که از جهت روحی سنخیتی با قرآن نداشته باشند، از فهم حقایق و لطایف و ظرایف این کتاب الهی هم محرومند. آیینش و جمال پری طلعتان طلب، جاروب کن خانه را سپس میهمان طلب. و اما نکته چهارم، رابطه ظاهر با باطن قرآنه، رابطه جسم با روح قرآنه. اصولا همچنان که اشاره کردیم، چون ظاهر قرآن همون صورت کتبی و لفظی قرآن هست، این صورت در انزل مراتب توسط پروردگار عالم و خداوند یکتا و خالق کلام بر قلب مبارک پیامبر اکرم فرود آمد. طبعا این ظاهر می باید سنخیت کامل با باطن این کتاب داشته باشه. به تعبیر دیگه، اگر حقیقت و باطن قرآن در احکم و اتقن و اکرم و اشرف و اجمل صورت هاست و اگر این حقیقت در نزد خداوند در مقام علی و حکیمه که فرمود در سوره زخرف انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، که ما این قرآن رو به گونه عربی برای شما قرار دادیم تا شما در او تدبر کنید و تعقل کنید، ولی بدانید که حقیقت این کتاب در ام الکتاب و حقیقت و مرکز و محور همه نوشته ها و مکتوب ها هست و این حقیقت در نزد ما در مقام علی و حکیم هست. طبعا وقتی کتابی حقیقتش آنچنان است، ظاهر آن هم اگر توسط خالق کلام نازل شد، می باید در احکم و اتقن و اجمل صورتها در قالب لفظ و کتابت بر انسانها عرضه بشه. و ملاحظه می کنید با این مقدماتی که عرض کردم، به خوبی ثابت می شود که اگر قرآن معجزه رسول اکرم هست، تنها معجزه او در زیبایی ظاهر نیست، بلکه این ظاهر تبیان آن باطن و این ظاهر آیینه‌ای برای آن باطن و این ظاهر رشحه و فروغی از آن حقیقت نورانی است. پس باید از همه جهات علمی و ادبی و اخلاقی و اعتقادی و حکمی سنخیت با باطن خودش داشته باشه. پس طبیعی است این معجزه الهی از همه جهات باید معجزه باشه. به این ترتیب نتیجه میگیریم هرچند فهم حقایق قرآن و فهم معارف بلند قرآن و دستیابی به باطنهای این کتاب عزیز روحی لطیف و قلبی پاک و مطهر از ارجاس رو میطلبه، اما بنابر سنخیت میان این ظاهر زیبا با اون باطن علی و حکیم، باید از یک زیبایی ظاهر و واژگانی حساب شده برخوردار باشه که اون واژه تا به تحمل اون همه معنا رو داشته باشه. بنابراین اگر کسی طالب فهم معارف بلند قرآنی است، باید در واژگان این کلام الهی و صورت عربی و مکتوب قرآن هم به دقت بیندیشه و واژه شناسی متبحر و عمیق نگر باشه. و از اینجا حساسیت نقش واژه ها رو در فهم حقیقت قرآن ما درک میکنیم. به عبارت دیگه، اول قدم در فهم ظاهر هر کلام اگر شناخت واژه های اون کلامه، اول قدم در فهم حقیقت قرآن شناخت واژه های قرآن و سپس ترکیب این واژه ها در عبارات و کلمات قرآنه.
بل الذين كفروا في
روشی رو هم که ما در طی سالهای گذشته در ترجمان وحی بر محور واژه‌های قرآن پیش گرفتیم به این ترتیب هست که ابتدا معانی مختلف یک واژه رو در یک آیه شریفه بیان می‌کنیم و معنای اصلی و محوری اون واژه رو به بررسی موارد استعمال گوناگون واژه توضیح می‌دیم و بالاخره معنای اصلی واژه رو حضور بزرگواران و عزیزان شنونده ارائه می‌کنیم و بعد هم می‌پردازیم به معنای اون واژه خاص در ترکیب آیه، چون یک نکته اصلی رو در ترجمه قرآن باید در نظر بگیریم که اصولاً معنای هر لغت در ترکیب آیه معلوم میشه و حتی معنای یک آیه در سیاق آیات معلوم میشه. ما نمیتونیم یک لغت رو به تنهایی هرگز یک ترجمه صحیحی از او داشته باشیم. بنابراین ما در برنامه ترجمان وحی که همتون هم از فرصت استفاده میکنم و حضور همه عزیزانی که میخوان در این دور جدید با ما همراه باشن، مصرانه توصیه میکنم که هنگام پخش برنامه کاغذ و قلمی همراه داشته باشند و حتی در برنامه‌های قبل عرض کردم قرآنی مختص به خودتون داشته باشید که این قرآن البته ترجمه هم نداشته باشه بهتره، و هنگامی که یک واژه‌ای رو توضیح میدیم در حاشیه قرآن با مداد اون واژه رو با علامتی مشخص بکنید و در کتاب لغت خودتون موارد مختلف و توضیحات گوناگونی رو که پیرامون اون واژه میدیم یادداشت بفرمایید، تا اولا اون واژه برای شما در اثر تکرار ملکه بشه و بعد هم مقایسه بین اون واژه و موارد استعمال اون واژه رو در آیات گوناگون به دقت بتونید دنبال بکنید و به خصوص با توجه به معنای اصلی و محوری که در باره واژه گفته میشه، لطائف و ظرافتی که در اون آیه با استفاده از اون واژه خدمتتون عرض میشه یادداشت بفرمایید تا در مقایسه با آیات مشابه ببینید چقدر ترجمه زیبا و لطیفی رو از آیات قرآن با این روش ما میتونیم به دست بیاریم. و به حق اگر کسی بتواند با صبر و حوصله و تأنی با این روش معانی آیات الهی رو بفهمه، خواهد دید که به سرعت به دلیل استعمال متعدد یک واژه در آیات گوناگون هم میتواند آیات قرآن رو به خوبی ترجمه کنه و هم ظرائف و لطایف آیات رو با اتکای به فهم واژه ها بفهمد و از کلام الهی بهره ببره. تا برنامه بعد که آغاز سوره حمد رو با هم به تفسیر می نشینیم، با همگی شما عزیزان خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.